أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوع پنجم از انواع مکاسب محرمه، اموری هستند که حرمت کسب اونها بر اثر وجوب اونهاست یا بر اثر عبادی بودن اونهاست. کاری که بر خود شخص واجب است نمیتواند با انجام اون کار یه درآمدی کسب بکند، خواه به صورت عقد لازم نظیر اجاره یا عقد جائز نظیر جعاله، کاری که بر خود شخص واجب است. این مطلب فی الجمله مورد قبول فقها رضوان الله علیهم است، اما یا بالجمله مورد قبول است یا نه، یعنی اجماعی است، و اما آیا در همه موارد وجوب اتفاق دارند یا نه، محل اختلاف است. ادعای اجماع اون هم در باره همه موارد وجوب کار بسیار مشکلی است. نمی توان ادعای اجماع کرد و نمی توان همه موارد وجوب را مشمول این حکم دانست. اقوال متعددی در مسئله است که برخی از متأخرین 9 قولشی رو بررسی کردند. اجمال مسئله این است که آیا عملی که بر خود شخص واجب است فاقد عناصر محوری عقد اجاره، جعاله و مانندان هست یا نه؟ اگر عملی بر خود انسان واجب بود ولی فاقد عناصر محوری اجاره و مانندان نبود، چنین عقدی صحیح هست، طبق قاعده اولی به درآمدش هم درست است، مگر اینکه تعبدن دلیل خاصی بر حرمت برخی از این مکاسب قیام بکند. وگرنه اگر دارای همه شرایط صحت اجاره و مانند اون بود، وجهی ندارد برای بطلان این کسب. اقوال در مسئله گاهی بین واجب تعبدی و توسلی فرق می‌ذارن، گاهی بین واجب تعیینی و تخییری فرق می‌ذارن، گاهی بین واجب عینی و واجب کفایی فرق می‌ذارن، گاهی بین واجب ذاتی و غیری فرق می‌ذارن. اونجا که مصلحت در نفس شیء است، اون شیء واجب ذاتی است. اونجا که سبقه مقدمی دارد و مصلحت در چیز دیگر است، واجب غیری است. آیا صرف وجوب مانع اجتماع عناصر محوری عقد اجاره و مانند آن است یا نه؟ چه این که آیا عبادی بودن مانع اجتماع عناصر محوری عقد اجاره است یا نه؟ یعنی اگر عملی عبادی بود نمی شود با اون عمل کسب شد، شرایط صحت اجاره یا جعاله و مانند آن جمع نیست. قهرن در این بخش باید از دو عنوان سخن به میان بیاید. یکی این که آیا وجوب مانع کسب است یا نه؟ دوم این که آیا عبادی بودن و قصد تقرب معتبر بودن و اخلاص معتبر بودن مانع صحت کسب است یا نه؟ اگر درباره وجوب به این نتیجه رسیدیم که صرف وجوب مانع کسب است، فرق بین واجب تعبدی و توسلی نخواهد، و اگر در بخش عبادی بودن و قصد قربت معتبر بودن، به اخلاص معتبر بودن، به این نتیجه رسیدیم که تقرب با تکسب جمع نمی شود. یه عملی که انسان باید لله انجام بدهد نمی تواند اون را وسیله درآمد قرار بده. در این جهت فرقی بین واجب و مستحب عبادی نیست. اگر یه چیزی واجب بود و عبادی یا مستحب بود و عبادی، فرقی بین این دو جهت دو امر نیست در بطلان کسب، زیرا تعبد با تکسب جمع نمی شود، تقرب با تکسب جمع نمی شود. در این بخش هم از وجوب سخن به میون می آید هم از اخلاص. ما اون عناصر محوری اجاره را بررسی کنیم، ببینیم به این که طبق قاعده اگر عملی واجب بود فاقد برخی از اون عناصر هست یا نه، یا اگر عملی عبادی بود فاقد برخی از اون عناصر هست یا نه. اگر در تحلیل این قواعد به یک امر روشنی رسیدیم، یا در طرف نفی یا در طرف اثبات، فتوا معلوم است. اگر به یک امر روشنی نرسیدیم و نتوانستیم به اصلاحات یا عمومات ادله کسب از سنخ عقد اجاره، جواله و مانندان تمسک کنیم، اصل اولی در معاملات فساد است. قهرن در باره این گونه از درآمدها و کسبها احتیاط لازم است. عناصر محوری عقد اجاره و مانند آن است که این شخص اجیر مالک یک شی باشد، اولا قدرت داشته باشد اون را ایجاد کند، ثانیا قدرت داشته باشد او را به مستأجر تسلیم کند، ثالثاً مستأجر از این کار طرفی ببندد و نفعی عایدش بشود، رابعاً اگر یکی از این عناصر مفقود بود وجهی برای صحت عقد اجاره و مانند اون نیست. اگر یه عملی اصلاً مقدور اجیر نبود، خب بطلان اجاره بر اساس فقدان قدرت باطل است، ببین است بطلان اجاره بر اساس فقدان قدرت است، منتها اون چی که باعث فقد قدرت است وجوب این شیء است یا عبادی بودن این شیء است، نه دلیل خاصی اقام شده باشد. چون وجوب یا قصد قربت مانع اقتدار این شخص است، بنابراین چنین اجاره یا جاری باطل. یا نه، اگر این شخص قادر است ایر انجام بدهد ولی چون موظف است ایر انجام بدهد، این عمل ملک او نیست، ملک کسی است که این عمل را بر او ایجاب کرده است، واجب کرده است. انسان می تواند نماز بخواند، لذا نماز بر او واجب است، ولی نماز ملک او نیست تا او بتواند این نماز را، نماز ظهر را که بر او واجبه عینی است، به دیگری تملیک کند. در اجاره بالاخره اجیر مالک منفعت هست، این منفعت عین یا منفعت کار خود را به دیگری تملیک می کند، ولی مسلک مالک صلات نیست، این مأمور به صلات است، قادر بر صلات هست، اما صلات ملک ذات اقدس اله شد، چون خدا بر عهده او این عمل را لازم کرده است و قرار داد. این عمل مقدور نمازگزار هست ولی مملوک نمازگزار نیست. بنابراین چون این عمل مملوک او نیست، این شخص قدرت تملیک ندارد. در این جهت فرق بین واجب و مستحب نیست. حالا کسی نماز شب خود را به دیگری بخواد تملیک کند، طور نیست. یا نه، عملی مقدور شخص هست و میتواند مملوک او هم باشد از بعضی از جهات، لکن قدرت تسلیم و تملیک ندارد، برای اینکه اون طرف نمیتواند تملک کند. نظیر اینکه زید اجیر بشود که نماز ظهر امر را بخواند در حال حیات. امر موظف است که نماز ظهر خود را خود بخواند، بر او مباشرتاً واجب است تا زنده است. زید قدرت ندارد که نماز ظهر امر را به امر بدهد. نماز ظهر امر الا ولابد بالمباشره باید از خود امر صادر بشود. این عمل تسبیبی نیست، مباشرتی است. لذا اون غیر از کار اجیر طرفی نمی بندد. نفع عاید زید امر نمی شود. وقتی نفع عاید امر نشد در اجاره، باید اجیر منفعت این یا منفعت کار را تملیک مستأجر بکند که مستأجر از منفعت این یا منفعت کار بهره ای ببرد. وقتی بهره ای نبرد، چه جایی برای تملیک است؟ قهرن اجاره منعقد نمی شود. حالا یا این معامله صفحی است یا جهاتی دیگر، ولی بالاخره چیزی عاید مستأجر نمی شود. اگر چیزی عاید مستأجر نشد، هر گونه درآمدی را اجیر تحصیل کند، اکل مال به باطل است، کسب میشه باطل. حرمت این گونه از امور نه برای این است که اگر عقد اجاره بستن معصیت کردن، بلکه اگر تم به این کار دادن، این رو در خارج کسی نماز ظهر دیگری رو خوند و پولی گرفت، این پول حرام است. وگرنه عقد اجاره بستن، خود عقد اجاره یا جعاله رو منعقد کردن، این کار لغویه. این زید بخواهد برای امر نماز بخواند، یک کار لغویه و هیچ اثری ندارد، اما نه که معصیت باشد. برخلاف عقد در حال احرام، عقد نکاح در حال احرام، خود این عقد حرام است. بنابراین این گونه از پیمانها ذاتاً محرم نیست. یه وقت از انسان پیمان می‌بندد بر فروش خمر و امثال ذلک، که خود همین پیمان محرم است، نه تنها نقل و انتقال خارجی محرم باشد، او یه حرمت دیگری دارد. یه وقت از نه پیمان می‌بندد که حالا چون جاهل مسئله است و مانندان، فکر می‌کند همونطوری که در زمان بعد از مرگ می شود برای متوفا نائب گرفت و اجیر مشخص کرد که نمازهای فوت شده او را بخواند، این هم حالا به کهنسالی رسیده، به فرتوتی رسیده، فکر کرده که نمازهای نخونده او را می تواند از دیگری بخواهد، دیگری اجیر بگیرد که برش بخونه. این جاهل مسئله بود. این چی؟ به این عقد اجاره را بسته و اون هم یه مقدار شروع کرده به کار کردن. هیچ کدام از اینها گناه نیست، اما پولی ره که بخواهد بگیرد، اون پول دیگه اکل مال باطل است. بنابراین این گونه از عقود نظیر عقد نکاح در حال احرام و مانند اون نیست که جز معاصی باشد. کار لغوی بطلان وضعی دارد، نه بطلان تکلیفی، حرمت تکلیفی ندارد. سرش آن است که این در تحلیل فاقد قدرت است یا ملکیت است یا تملیک و تسلیم است یا انتفاع است و مانند آن. اینا چون چیزی روشنی است، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که بخشی از اینا از محل بحث بیرون است. محل بحث در اون جایی نیست که کسی اجیر بشود که نماز ظهر خودش بخواند از امر پول بگیره، برای اینکه این جهات جزء امور بیان الغیب است که کسی اجیر بشود که نماز ظهر خودش بخونه از امر پول بگیره. این نماز ظهر او ملک او نیست، این بر او واجب شده است که انجام بدهد و ملک خداست. وقتی که ملک زید نبود توان تسلیم رو ندارد. بحث در این است که آیا میتواند اجیر بشود نماز امر را بخواند یا نه، نه نماز خودش رو. نماز امر که بر زید واجب نیست، این عمل واجب است بر امر. آیا میتوان بر چیزی که واجب است انسان عقد اجاره ببندد یا نه که بر او واجب است؟ صرف وجوب مانع است یا نه؟ بر این شخص واجب نیست. در این گونه از موارد چون نفعی عائد او نمیشود، چون مباشرت لازم است، از این جهت عقد اجاره مانند آن منعقد نخواهد شد. ولی بعضی از امور است که بر خود شخص واجب است، به نحو واجب کفایی یا واجب تخییری و مانند آن، و سودی هم عائد مستأجر می شود. باید فرض کرد که سودی عائد مستأجر می شود، مثل این که قضا بر قاضی واجب است یا انقاض غریق بر نجات غریق واجب است، اما سودی عائد اون غریق می شود، سودی عائد بستگان اون می شود. الان کسی که در استخر شنا افتاده دارد غرق می شود، کسی که قدرت انقاض دارد خب بر او واجب است. اگر یک نفر با خبر شد مستحضر است، بر او واجب عینی است. اگر چند نفر با خبرن، این اعضای هیئت نجات غریق اونجا حضور دارن، بر اونها واجب کفایی است و اونها واجب است. اما ذات اقدس اله این ملک را حذف نکرده، این را از مالیت نینداخته. می‌فرماد که تکلیفا بر تو واجب است، حتما باید این کار انجام بدی. اما این چنین نیست که این را رایگان کرده باشد، نظیر نماز ظهر نیست. نماز ظهر را رایگان کرده، یعنی فرمود این دیگه مالیت ندارد، نمیتوانی برای خود نماز ظهر خودت بخونی، از دیگری پول بگیری. اما نجات غریق واجب هست، واجب عینی هم هست، واجب تعیینی هم هست در بعضی از موارد. اما ذات اقدس اله او رو از مالیت نینداخته، رایگان نکرده، این شخص باید انجام بدهد. حالا اگر گفت من یه مالی میگرم و این رو انجام میدم، چه دلیلی بر حرمت او هست؟ پس صرف وجوب یک عملی باعث بطلان جعاله یا اجاره نمی شود. اگر در شریعت این شیء از مالیت افتاد و به عنوان عمل غیر مالی تلقی شد، یعنی ذات اقدس اله این را ملک تلق خود قرار داده است، دیگه این شخص اجیر مالک چیزی نیست تا این را تملیک بکند و در قبارش چیزی درآمد داشته باشد. که پس گاهی ایجاب با سلب مالیت همراه است، نظیر عبادت‌های یومیه، نظیر حج برای خودش، نظیر صوم برای خودش. یه وقت است که نه، اون چیزی را که شارع واجب کرده است اصل عمل است، اما این چیه نیست که بدنه عمل را از مالیت و ملکیت انداخته باشد. لذا این شخص میتواند در قبال این نجات غریق چیزی دریافت بکند. اگر این غریق را نجات نداد، در قیامت معذب است، به جهنم میرود، مثل این که نماز خودش نخونده باشد. بر او واجب عینی هم هست، تعیینی هم هست، در صورتی که یک نفر با خبر باشد و همون یک نفر هم مقتدر باشد. اینجا نه واجب کفایی است، نه واجب تخییری، بلکه واجب عینی تعیینی است، نظیر نماز ظهر. الا اینکه از مالیت اسقاط نشده، چون از مالیات اسقاط نشده انسان میتواند درآمد داشته باشد. واجبات نظامی هم این چنین است. اگر یه بیمار صعب العلاجی هست که بیماری که به بیماری صعب العلاج مبتلا شده هست، یه طبیب حاذقی هم هست، دیگری حضور ندارد، این طبیب حاذق هم متخصص این رشته است و تماماً دست از بخش اجرایی، درمان این شخص بر او واجب عینی تعیینی است، مثل نماز ظهر. اما این چنین نیست که حالا این طبابت از مالیت افتاده باشد، که نظیر نماز ظهر نیست که دیگه حالا مال نباشد، بلکه این همچنان مالیت خود باقی است. عمدان است که اصل ایجاد این کار بر طبیب واجب است، اما بدنی این کار که دارای مالیت است همچنان به ملک او باقی است. لذا در واجبات نظامیه به اصطلاح این فقها، یعنی واجباتی که نظام جامعه اسلامی متوقف بر اوناست، که از اینا در کتابهای فقهی به عنوان واجبات نظامیه یاد میکنن، خب گرفتن اجرت جایز است. بنابراین گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود بخشی از اینها از محور بحث بیرون است، اما بیرون بودن اونها برای آن است که اینها بیان القی است، روشن است که حالا یا فاقد قدرت است، یا فاقد ملکیت است، یا فاقد مالیت است، یا فاقد قدرت به تملیک است و ماننده. این رو شارع مقدس از منفعت انداخت. این گونه از موارد را از اجماع کل میتوان به دست آورد که کسی نماز ظهر خودش رو بخونه از دیگری پول بگیره، چون دیگری هیچ بهره ای نمیبرد. یه وقت از سنخ تعلیم است که میخواد قرائت را تعلیم بدن، بگم من نمازم که میخونم، نماز مغرب این رو که میخونم با صدای بلند بخونم، تو این قرائت بیا یاد بگیر. تعلیم قرائت واجب است، واجب کفایی هم هست. منم باید یادت بدم معلم تو هستم. خب من فرصت ندارم، فقط مغرب این رو با صدای بلند میخونم، تو هم بیا یاد بگیر. یا اصل نماز کیفیتش، تعلیم کیفیت واجب است، من با یادت بدم، فرصت ندارم، موقع نماز خوندن بیا نماز من ببین و یاد بگیر. در قبال این تعلیم، نه در قبال صلات، تعلیم صلات است نه امتثال امر صلات، تعلیم قرائت است. شارع مقدس بعضی از امور را اصلا از مالیت انداخت، نظیر همین زهرین و مغربین و صلوات یومیه و امثال ذلک. یه وقت است که نه، از اصل مالیت نینداخت، فرمود مالیت دارد ولی مالش رو باید بیت المال بده نه مردم. درباره اذان این طوره، درباره اقامه این طوره، درباره در بحث‌های پارسال یا پریسال بود که تبلیغ احکام این طوره، تعلیم احکام اون طوره. اینا که سخنرانی میکنن، اینا که عزاداری میکنن، اینا که ماهمکش رمضان میرن، غالبا اونها که مقداری محتاط‌ترن سعی میکنن که نه با مردم قراری بگذارن، نه بدون اجازه یک فقیه جامع شرایطی این پولها رو از مردم دریافت بکنن. برای این که تو بحث‌های پارسال خوندیم که بعضی از فقها نظرشون اینه که حالا کسی بره امامت مسجد داشته باشه، سخنرانی داشته باشه، احکام بگه، از مردم پول بگیره، این محرمه، این بیت المال باید تامین بکنه. چون دست اگه مردم وجوهات به او دادن که توبه لهم به حسن و معاو، اگر نه وجوهایی در کار نیست، خود مردم پول میدن، احتیاط کنه از یه فقیه جامع و شرایطی اجازه بگیرن. این تو بحثای پارسال ما بود که این کار شارع مقدس مالیتشو مثل نماز ظهر و مغرب اسقاط نشرده، همون این کار مالیت دارد، ملک آدم است، ولی مسئولش بیت الماله. بعضی ها به کراهت و نهی تنزیهی بسنده کردن، بعضی هم فتوا به حرمت دادن. اذان این طوره، امامت این طوره، قضا این طوره، گفتن قاضی از بیت المال باید تغذیه کنه، مؤذن باید از بیت المال تغذیه کنه، امام جماعت باید از بیت المال تغذیه کنه. به تو بحث های خطوط کلی اقتصاد اسلامی مرازه فرموده که مال در اسلام به این سه بخش تقسیم می شود. یه مال شخصی است که انسان کسب میکند و از اون درآمدی به دست می آورد، که للرجال نصیب و مکتسب و للنساء نصیب و مکتسب، نه این کارهای شخصی است که ملک شخصی است. یه بخش، یه ملک ملی داریم که مال مردم است، نظیر اراضی مفتوح الانوه که ملک مسلمین است، که ملک ملت است، مال ملت است. این دو. و در جهان کنونی بیش از این دو قسم مال ندارم، بالاخره یا مال مردم است یا مال اشخاص. اما در مکتب‌های الهی مخصوصاً اسلام یه قسم سومی هم هست که اساس مملکت با اون قسم سوم می‌گرده و اون انفال است که نه مال اشخاص است نه مال ملت، بلکه مال مکتب است. این معدن نفت نه مال ملت است نه مال اشخاص، مال قرآن و عترت است. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. معادن این طوره، دریا این طوره، این رژیم حقوقی دریا مال قرآن و عترت، معدن نفت و گاز مال قرآن و عترت. اگر کسی بخواهد از معادن بهره ببرد، بالاخره باید از عترت اجازه بگیرد. اینه که مسئله ولایت فقیه را امام مطرح کرده که اگر بخواهد یه نظام مشروع باشه، درآمد مشروع باشه، بالاخره این اموال باید از صاحب مال یا نائب صاحب مال یه اجازه گرفته بشه، از اونجا باشه بالاخره. دیگران چه در شرق چه در غرب، اینا این فکر رو ندارن، این فتوا رو ندارن، این مرام رو ندارن، میگن اینا مال ملته. مال ملت را نماینده های ملت با تصمیم بگیرن، مجلس اونها همه کارها اونها رو به عهده میگیره. ولی در اسلام فرمود بین که انفال مثل اراضی مفتوح الانوه نیست، مفتوحت و انوتن نیست که فیع مسلمین باشد، یا این وجوه شرعیه که انما قنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول. این نه مال اشخاص است نه مال ملت، چون که مال مراجع هم نیست، مال امامت است. که بعض ائمه علیهم السلام وجوهی که مال امام قبلی بود فرمودن هر مالی که مال پدر من بود به ورثه میرسه، اما هر مالی که مال پدر به دست پدرم بود از اون جهت که او امام بود به من میرسه، به ورثه نمیرسه. وجود مبارک امام کاظم اینطور میفرمود، وجود مبارک امام صادق اینطور فرمود، مراجع فعلی هم همینطورن. اگر یک امام رضوان الله علیه هم تو وصیتش به امثال داره داشتن به این که اون چی که در دست من است سهمیه و شهریه است که باید به حوزه ها داده بشه، چین که اگر یه مرجع تقلیدی قرض کرد شهریه داد و رحلت کرد، مرجع دیگر متعهد است که اونها را تعدیه کنه. این قسم سوم تو مکتب های الهی است. این چی نیست که معده نفت و گاز مال ملت باشد تا وکلای ملت تصمیم بگیرن، که این چی نیست که معدن مس و طلا و امثال زالک مال مردم باشد تا نمایندگان مردم از طریق وکالت مردمی به توکیل مردمی مشکل حل کنن. این میشه مردم سالاری. اما وقتی شد مردم سالاری دینی، یعنی قسمت مهم ثروت مملکت را بالاخره مقام امامت با تصمیم بگیره، این ملک تلق امام را کی باید دخل و تصرف کنه؟ الان همه ما در حقیقت جزء مهمانان سفره وجود مبارک ولی هستیم، یعنی مردم این مملکت اصولا. بعد مردم سالاری دینی یعنی مردم زیر سالاری دین قرار دارن دیگر. مردم سالاری دینی در حقیقت دین دارد حکومت میکند. این اگر دین دارد حکومت میکند، فقه دارد حکومت میکند، سرش همینه. نه تنها ماها طلبه ها در کنار سفره ولی اصلیم، این کشور 60 میلیونی مهمان حضرت است. برای اینکه این کشور متاسفانه تک محصولی است و قسمت مهمش هم نفته. خب شما حساب کنید در اسلام نفت و گاز مال مردم است، مثل اراضی مفتوحان است. آیا معدن مس، طلا، سایر معدن زغال، سنگ مال مردم است؟ این رژیم حقوقی دریا مال مردم است؟ یا همه اینها ملک وجود مبارک ولی عصر است؟ اگر آن است، این کشور مال اوست. باید یک کسی باشد که از طرف او حرف رو بزنه اخری یا نه. بنابراین اینی که تو بحث پارسال گذشت که طلبه های متشرع متعهد، اونا سعیشون بر اینه که بالاخره لله میرن، تبلیغ میکنن، امامت میکنن، یا قضا رو میپذیرن، یا حتی اون متدینین دیگر که بخشای اذان اینها رو به عهده دارن رابطهشون رو با بیت المال حفظ میکنن. اون هیئت امنای مساجد و مانند اون با فقیهی بالاخره با حاکمی در میون میذارن مسائل شرعی رو که وجوه شرعیشون رو به امام این جماعت بدن، به مؤذن بدن، به اون قاضی بدن، به اون کسی که معلم قرآن بچه هاشون بدن، به معلمین قرآن بدن و مانند اون. خب حالا ملازم فرمید، همین دستور به اون اجازه دهنده هم میگوید به این که یه امانتی بیش نیست، مبادا خدا اینا کرده این رو پروانه کسب تلقی کنی، امروز تو فرد دیگری و اگر دیر به جنبی طبل صدا میکنه. اینی که ما بارها عرض میکنیم این کتاب شریف نهج الفصاحه بین نهج البلاغه و قرآن کریم است، سرش همینه. واقع اگر در خدمت این کتاب باشید، اصلا بوی قرآن از این کتاب بیش از نهج البلاغه به گوش آدم و مشام آدم میرسد. این از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است در این کتاب شریف نهج الفصاحه. همو زلت العالمه یضرب بها تبل، همو حوزه ها بدونن این تبالان الهی این کوب دستشونه، تبل خدا هم هست، اینا منتظرن تا یه روحانی بلغزه اینا تبل بکوبن، همه رو با خبر میکنن. همون زلت العالمه یضرب بها تبل، زلت الجاهل یغفر، همون حالا جاهل اگر اشتباه کرده ذات اقدس اعلام یه مقداری مهلت میده تا توبه کنه، اما حالا یه روحانی اونم مشهور اونم در سطح فقاهت، این لغزیدن همان و رسوایی همان ما تباله فراوانی داریم. کی میخواد مخفیانه خلاف بکنه؟ کی خلاف کرد که خدا او رو رسوا نکرد؟ زلت العالمه یضرب بها تبل، چقدر این حرف نورانیه. خب بنابراین اگر یک کسی حالا میخواد امامت کنه، سخنرانی کنه، از یه فقیه میخواد اجازه بگیره، و هم میدونه این فقاهت او و این مرجعیت او اینا پروانه کسب نیست، دیر به جنبه و تبل رسوایی صدا میکنه. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، خدا که اجازه نمیده با دین و آدم بازی کنه. حالا تو مسائل شخصی ممکنه ذات اقدس را ستاری کنه، اما با دین او کسی بخواد بازی کنه و کسب بکنه بنابر مهلت نیست. بنابراین همه اطراف رو شعار مقدس بیان کرده، این درست که به کسی اجازه بدن به کسی اجازه ندهند. بنابراین بعضی از امور است که مالیت دارد، اما مسئول بیت المال را دستور دادن که شما تأمین بکن. بعد این طلبه ها میشن معزز و مکرم، چون روزیشون را از بیت المال میگرن، از همون جا میگرن که فقیه میگرد دیگه. برای زید کرنش بکنن، برای عمل چاپلوسی کنن نیست، با این رابطه داشته باشن با او رابطه داشته باشن نیست، اصولا با کرامت خدا نمیخواد مردم اطعام کنه، که میخواد مردم رو اکرام کنه. شما در تمام مهمانی هاتون، هر مهمانی که براتون میاد، میخواد مهمانتون رو اطعام کنی یا مهمانتون رو اکرام کنید؟ خب اگر غرض اطعام مهمان باشه، خب با همون یه تکه نون و با همون یه بشقاب سیر میشه دیگه. حالا یه سفره پهن بکنید، یه پارچه بذارید و یه احترام بکنید، بنابر اکرام است و نه اطعام، بنابر احترام است نه ترحم. بالاخره انسان با اون خصیصه انسانیتش مهمان کسی میشود. خب آدم حیوان رم سیر میکنه، مهمان رم سیر میکنه، یکی را اطعام میکنه، یکی را اکرام میکنه. ذات اقدس اله اکرام کریمانه روزی میدهد، نه مطعمانه فقط. خب اگر اینه، خب انسان چرا مهمان او نباشه؟ بنابراین تأمین کرده، فرمو بعضی از امور است اصلا از مالیت افتاده، مثل واجبات عینی خود آدم، کسی نماز ظهر خودش بخونه از جای پول بگیره، این ملک تلق خدا شد، ملک انسان نیست تا انسان بتواند در برابر این مالی دریافت کنه، اصلا مالیت نداره. حالا اون مسئله نیابت است. در نیابت حکم خاص خودش دارد که یکی از مقامات بحثه، چون کارهایی که بر پدر واجب شد اگر واجب بود و انجام نداد، پسر بزرگ عهده‌دار است به نیابه انجام بدهد. ایمار بعد الموت است، مسئله نیابت است. اما اگر اصالت بود، یعنی کسی کار خودش انجام بده و از دیگری پول بگیره، این دو قسمه. یه وقت است که این کار خودش اصلا از مالیت افتاد، مثل واجبات عینی خود آدم، مثل نماز ظهر و عصر امثال. یه وقت است نه، از مالیت نیافتاد، فقط بر او واجب است، مالیت دارد، ولی مالیتش رو بیت المال با تأمین کنه. مسئله اذان اینه، مسئله امامت اینه، مسئله قضا اینه، که میگم قاضی از بیت المال ارتزاق بکنه. اون برای ترویج دین است، تشویق دین است، که بی دیگری تشویق بشود، نه خود این شخص. مثل اینکه شما بگید شما در فلان ملع شرکت کنید تا این نوسالها شما را ببینن، نوسالها جذب بشوند، در حقیقت برای جذب نوسالان است، یک کار جنبی است. تو بحث‌های اجتماع امرالنهی ملاحظه فرمودید حالا کسی موقع نماز یه غیبتی را گوش بدهد، گرچه معصیت کرده است ولی نماز او صحیحه، برای اینکه این تو متن نماز کار حرام راه پیدا نکرده. این استماع غیبه خارج از حال صلات است، گرچه مصلی دارد این کار میکند، ولی از محدود صلات بیرونه. ما یه صلات داریم و یه مصلی. در جریان تعلیم هم همینطوره، یک کسی نماز میخونه، یک کسی نماز رو تعلیم میده. حالا یک کسی با تعلیم نماز خواست درآمدی داشته باشه، خب عیب ندارد. به دیگری گفت که من که باید نماز یادت بدم یا قرائت یادت بدم، فرصت دیگر ندارم، همین موقعی که خودم نماز خودم میخونم بیا قرائت گوش بده و یاد بگیر. مشکل در اینجا اینه که تعلیم این گونه از امور را گفتن مالیت، صلات مالیت ندارد، اما تعلیم این گونه از امور مالیت دارد، ولی مالش رو بیت المال با تأمین کنه نه افراد. مشکل اینجا اینه. حالا اگر ای با مسئول بیت المال قرار داد بست، خب اب ندارد که، این اجاره باطل نیست. کسی که مسئول بیت المال است با این شخص قرار داد کرده که تو نماز ترزی بخون، فرون وقت بخون، در فرون جا بخون، که بچه ها ببینن یاد بگیرن. برای تعلیم صلات از بیت المال داریم به چیزی میدیم، نه برای اصل صلات. لذا اگر مسئله همونطوری که تو مسئله حرام کسی در نماز غیبت گوش بدهد، یه معصیتی کرده است ولی عبادتش درست است، اگر کسی در حال صلات دیگری را تعلیم بدهد، حال این تعلیم اگر کسی گفت این اجاره مثلا حرام است، یه معصیتی کرده، گفت مکروه است، کراهتی مبتلا شده، و اگر هیچ کدام از اینها نبود خب یه کار مباهی بود، یه مباهی را انجام داده، ولی تعلیم صلات غیر از قرائت صلات و اقامه صلات است. این اقامه صلاتش لله است و این تعلیم صلاتش برای دریافت پول از بیت الماله. خب عمدان است که اینیش که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، قسمت مهم درآمد این کشورها مال رسوله. حالا اینکه ملک شخصی حضرت نبود، مال شخصیت حقیقی حضرت نبود که به ورثه برسه، که مال شخصیت حقوقی او بود، یعنی مال رسالت بود، مال امامت بود. الان هم در اختیار امامت وجود بارک ولی از اروان فدا است و حضرت هم حی حاضر موجود موعود زنده است و ملک اوست، و اگر کسی بخواهد در کنار سفره او بنشیند بالاخره یه رضایتی باید بخواد یا نه، حضرت اصلا نماینده دارد یا ندارد، یا الناس فیه شرع اون سوا. به هر تقدیر در این گونه از موارد اصل مالیت محفوظ است، منتها بیت المال موظف است. بنابراین اگر این چنین باشد اجاره درسته، جعاله درسته، بمانند. الحمدلله.